تسكن كي خب حالا عرض ما این بودش که توی این فضا هم این کتاب در واقع داشتم اینو گفتم این کتاب در واقع انشالله میریم اون تا نه اینکه کاملا صفحه به صفحه بحث بکنه ولی بحث میریم من بیشتر بخوام جریانای فکری غربی رو بگم و یه نکته دیگه هم این که من خب رشته خودم فلسفه بوده از فلسفه اومدم تو حوزه علوم اجتماعی برای همین حالا این جلسه بعیده برسیم ولی جلسه بعد دو تا تصویر از فلسفه برای شما میگم تاریخ فلسفه غرب یه تصویری که فیلسوفا مطرح میکنن یه تصویری که تو از علوم اجتماعی مطرح میشه که این دو تا تصویر رو هم بدونید بعد نیست به لحاظ تحلیل کلان که حالا توضیح خواهم داد که چه فرقی میکنند و واقعا یعنی روندی که مثلا اگه شما مثلا معرفت شناسی و این بحثای چیز خونده باشید یک جور گزارش از فلسفه غرب به شما میگن توی فضای خود فلسفه توی علوم اجتماعی گزارش دیگه میگن که این گزارشه اوایل من خیلی باهاش زاویه داشتم خیلی میگفتم اینا نفهمیه چرت و پرته هر چی رفتم جلو خیلی بیشتر باش احساس چیز کردم دیدم که نه اینا یه زاویه است که این زاویه هم زاویه قابل تأملیه ولو که زاویه فلسفی نیست
گزارش علوم اجتماعی
بله علوم اجتماعی یه نکته دیگر هم که باز به عنوان مقدمه بگم آقای مای دکتر دینانی ابراهیمی دینانی میشناسید دیگه هم احتمالاً با ایشون ما دکترا درس داشتیم ارشد فکر کنم داشتیم دکترا داشتیم ما خیلی باشون رفیق شده بودیم بعد یار من ایشون سوال کردم که شخصیت خب ایشون میدونید ملازم علامه طباطبایی بود اصلا ایشون علامه رو میبرده پهلو کاربرنا میآورده و خیلی با ایشون هش و نش نزدیک داشته یعنی تو ایام مریضی هم ایشون خیلی وقتا پرستش رفته یعنی شاگردای خونزاد بوده اینجوریا بعد من ایشون پرسیدم که آقا تو علامه طباطبایی مثلا مهمترین ویژگی شخصیت ایشون چی بود تو ذهن ما مثلا چی میگه مثلا میگه یه عارف بود یا مثلا اینجور چیزا تو ذهن ما خیلی پررنگ یا مثلا فیلسوف چگونه چنان بود ایشون گفت آزاداندیش بود اون موقع ما گفتیم بابا اینا با خاطر این فضای غرب زدگیش آزاداندیشی کیلو چنده بخیر مثلا چیز نشد گذشت تا ما اینجا توی همین قوم درسی استادی رفتیم تازه فهمیدیم آزاداندیشی یعنی چی بعد از این فهمیدیم تازه فهمیدم حق داشت آقای دینانی یعنی که اگه بخواد برای یه آدمی خیلی خیلی بالا تعریف کنه میگه آزاداندیش یعنی برخلاف ذهنیت قبلی مثلا عقل قوی داشت مثلا عقل دهم بود عقل دهم اینجور عقل اینجوری نه هم آزاداندیش آزاداندیش یعنی چی؟ در قبال آزاداندیشی یه چیزی که هم خوبه هم بده رو من بگم چون آزاداندیشی به شدت با هورهوری مذهبی و چرت و پرتگویی تنه میزنه یعنی یه ذره آزاداندیشی درست نفهمی میشه چرت و پرتگویی هر مزخرفی رو آدم قبول کنه و بره مرزش مرز ظریفیه برای اینکه این آزاداندیشی رو توضیح بدم که من سعی میکنم اینجور باشم حالا چقدر هستم یا نه میگم از وقتی که این استادمون رو دیدیم تازه فهمیدیم علاوه بر تایی چی بوده و آزاداندیشی یعنی چی حالا توی استاد اون نکته‌ای که میگم خیلی جذاب بود برام که تازه فهمیدم آزاداندیشی یعنی چی این بود که هر کسی البته کلاس اعصاب خوردی یا کلاس هر کسی سوال میکنه تو کلاس ایشون از کسایی که تو ردی استاد منن تا کسایی که تو ردی شاگرد منن تو کلاس این میان بعد از خارج از دسته خارج عجیب غریب بعد هر کی هم سوال میکنه که غالبا افرادی که تازه واردن و غالبا طلبای سطح پایین‌تر بیشتر سوال میکنن هر کی هم سوال میکنه ایشون کاملا گوش میده بعد دیگه گوش داد سعی میکنه از حرف اون علیه حرف خودش مطلبی در بیاره که من خیلی وقتا معتقدم اصلا به مخیله اون بنده خدا خطور نکرده بوده این اشکالی که شده و بعدش رو اون تأمل میکنه رو حرف خودش که پیده عجب غریبیه باید تجربه کنه تا بفهمه یعنی چی این آقای مفیدیه فهمونشون بله بله بعد البته الان یه مقداری به دلایل این کمتر شده که ما نذاشتیم دیگه اینجوری بشه چون کلاس واقعا از این عمده کلاس به سوالات میگذشت و خیلی وقتا هم تکرارم بالای 500 بار رخ میداد بخاطر اینکه هر افراد جدید می اومدن این سوالا میکردن دوباره میرفتیم سراغ بحث قبلی ولی احتمال ما خیلی از کسایی که دیگه نمیذاریم اینجوری باشه بعد یکی از میگم طلبه که میاد درس ایشون گفت آخه چی من فایل سال 90 گوش دادم خیلی شما سوال میکنید من برای اون موقع جوونی ما بود همین بلایی که دیگران دارن میارن ما سر دیگران میابردیم منطقه نکتش اینه که ایشون از قول آقای بهجت نقل میکردن که آقای بهجت خودشون هم اینجوری بودن بعد آقای بهجت در مورد یکی از استاداشون میگفتن، میگن این استادشون آقای بهجت میگفت توی نجف، میگفته که این استاد ما خیلی عمیق بود، خیلی فهیم بود، اما هیچی نمیبشت، هیچ کتاب مقاله چی ازش نیست. اسمش هم برد، من چون بخاطر اینکه کتاب ندارم قالم اسمشون هم خیلی نمیمونه. بعد گفته بودیم ما خیلی اصرار داشتیم مثلا شما چرا نمینویسید، ایشون میگفت میترسم مقلد خودم بشم، این میترسم مقلد خودم بشم، اگه شما یه دونه مقاله نوشته باشید حرف منو درک میکنید، اگه ننوشته باشید نه. شما وقتی یه مقاله، یه کتاب، یه چیزی بنویسید، بعد اگه کسی بیاد اشکالی بر اون کتاب شما بگیره، اولین کاری که میکنید پاسخ دادنش. من چون خودم زیاد نوشتم اینو میدونم، اولین کاری که یک نویسنده در قبال اشکالی که بهش برمیشه میگه اشکال شما وارد است به این دلایل. این شما مقلد خودش بودن. این استاد گفت تا جای بحثت ما میرفتیم کتاب خودشو میبردیم سراغش، گفت این مطلب که شما گفتید اینجوریه، نگاه میکرد به این مؤلف اینجا که اینو گفته، این مؤلف انگار یه نفر دیگه است. این آزاداندیشی که من دارم میگم اینه، یعنی که طرف هیچ جا مقید نیست که من گفتم حالا همینه، من گفتم یک کسی چیزی که میشه این حرف درست باشه. این استاد ما هم هر آدمی سوال میکنه میگه شاید این توش یه نکته ای باشه. اون حدیث حضرت امیر هستش که هیچ کسی به فوق ایان نیست، هیچ کسی هم نیست که بدون ان، کسی پایین تر از این باشه که نتونه کمک کنه. این ما که اصلا باورم نمیشه حدیثو، یعنی تو استاد باور کرده ولی من باورم نمیشه. مثلا یه بچه مثلا شما دبیرستانی بیاد به شما اشکال فلسفی بگیره، اصلا شما گوش میدید به اشکالش، بگید بحثای شما اشکال فلسفی بگیره. من خودم دارم میگم غالبا ما افراد رو یه قد و قواره میذاریم، از یه قد و قواره پایین تر آدم حسابشون نمی کنیم، این خیلی کار بدیه، سعی میکنیم نباشیم ولی خیلی نبودنش سخت. حالا آزاداندیشی که دارم میگم به معنا نقطه مقابل تفکر کلاسیکه. تفکر کلاسیک یه حسنی داره یه عیبی داره. منم الان میخوام بحث کنم، مدتی است من تو این وادی افتادم تو بحثام، برای همین یه مقدار این فضای کلاسیک مخاطب رو اذیت میکنه اینجوری که من بحث میکنم. حسن و عیب شما بدونید، خیلی به نظرم آدم این هم حسن و هم عیب رو بدونه، هم خیلی رشد میکنه، هم خیلی جلوی ترمزش گرفته میشه. ببینید خلاصه نکتهش این است که فضای کلاسیک، یعنی بحثا که کلاسیک میشه، تدریس میشه، مدون میشه، دیگه استاندارد میشه، هم با سرعت شما رو جلو میبره، هم چون با سرعت جلو میبره نمیذاره چیزایی رو ببینید. اگه بتونید با سرعت جلو برید در این حال یه چیزای دیگر هم ببینید، این خیلی رشد میده. من یه مثال میزنم که مثالای کاربردی است که خودم گشتم تو تاریخ پیدا کردم که چیزه. ببینید دوستان دیگه معقول اولی و ثانی، حالا شما که فلسفه اسلامی نخوندید اینا رو هر کدوم اگه نمیدونید بپرسید، معقول اولی و ثانی و سوالی فلسفی منطقی اینا رو دیگه همه میدونن دیگه. ببینید اون زمان که اولین بار یه نفر اومد معقول، اصلا معقول رو گفت در مقابل چی بود؟ اول در مقابل محسوس، ادراکات ما محسوس بود، امثال ارسطو اینا فهمیدن که ما معقول هم داریم، یه شاهکار بود دیگه. یعنی اون شما در نظر اولین کسی که اومد گفت معقول، گفتن آقا یه چیز محسوسه، یه چیز معقوله. این معقوله یه شلم شوربایی بود اول کار. تو این معقول اولیه چیزهایی بود که بعدی اومدن گفتن نه آقا اینا تصور خیالی هست. الان دیگه شما کاملا تو دیدید خیال غیر از معقوله و غیر از محسوسه. حالا اینش هم نمید. آقا این مرتب این افراد خودن احکام معقولات رو بگن. اومد جلو فهمیدن بابا یه معقول اولی داریم، یه معقول نه اولی که به غلط اسم گذاشتن ثانی. به غلط چه میگم؟ چرا غلط؟ خب معقول الان شما میدونید دیگه، معقول اولی معقول ثانی. تو ابن سینا بیچاره میشه میخواد احکام معقول ثانی رو بگه. چرا بیچاره میشه؟ به خاطر اینکه زمان فخردازی یا خواجه نصیر اولین بار تفکیک میکنه معقول ثانی منطقی رو از معقول ثانی فلسفی. و شما الان تو وضع طلبی کسی اینا رو قاطی کنه میگهش بی سواد. درسته؟ کاملا مطلب واضحه. ببینید شما الان چیزی که ابن سینا کلی به زحمت افتاده رو به راحتی میفهمید. درسته؟ این کمک کار کلاسیک اینه. در این حال همین کار کلاسیک هر دفعه ترمز ایجاد کرده، کلی ملت رو بدبخت کرده. چرا ترمز ایجاد کرده؟ چون اگه اون روز اول میگفت معقول، به جای که بگه معقول ثانی میگفت معقول نه اولی، اینقدر ابن سینا دنبال این نبودش که احکام معقول ثانی در بیاره، احکامی که جور در نمیاد. آخه شما علیت، ضرورت، کلی با وجود، آخه اینا یه جور چیزن، کلی مفهوم کلی معقول ثانیه دیگه. وجودم معقول ثانیه. آخه جن، آخه شما در تو یک کاسه می‌ریزی، تونستم اشکال رو برسونم؟ یک حالا در به تبعش نکته فلسفی دیگه بگم، دو تا ذهن ما دو تا خاصیت داره، دو تا دست هم میدن ما رو بیچاره میکنه. یه خاصیت این است که به شدت تمایل داره به تقسیم‌های ثنایی. می‌بینید دیگه تقسیم ثنایی مطلوب ترین تقسیم ماست. هر چیزی یا انسانه یا لا انسان. مو هم لا درزش نمیره. شو تو لا انسان میتونی قورباغه بذاری، میتونی 30 سانتی بذاری، میتونی قرمز بذاری، میتونی آدم بذاری، هر کدوم اینا رو بذاری میشه، هیچ مشکلی هم نداره. درسته تقسیم ثنایی. اما ذهن ما در این حال که تقسیم ثنایی خیلی دوست داره از مفاهیم ایجابی خوشش بیاد، نه مفاهیم سلبی. شما لا انسان یعنی چی؟ بی‌معنی. اما مثلا به شما میگن هر عددی یا زوج یا فرد کیف میکنی. تقسیم ثنایی خوب آن. هم زوج یعنی چی؟ هم فرد یعنی. نمیگی یا فرد یا زوج یا نزوج.
بلا تکلیف نمیذاری.
چی؟
یه برش بلا تکلیف نمیذاری.
آره کاملا به قول شما دو طرفشو تکلیفشو معلوم میکنی. تکلیفشو که معلوم میکنی بدبخت میکنی. هم خود هم دیگرانو. چرا؟ چون واقعا هر عددی زوج یا فرد مثلا دو مایز 73 صدوم چی؟ عدد هست یا نه؟ رادیکال 3 عدد یا نه؟ خب اینا زوج یا فرد هست؟ آقا ما که گفتیم هر عددی باید گفتیم هر عدد طبیعی یا زوج است یا فرد. اما میدونید اون زمان که گفتن هر عدد زوج یا فرد عدد همینا بود، یعنی شاید صفر رو اختراع نکرده بودن، صفر رو کشف نکرده بودن. اعشار که خیلی بعدن اومد، درسته؟ اینا که گفتن هر عددی یا زوج یا فرد تو حدی از اعداد که میفهمیدن درست داشتن میگفتن، چون اینا فقط عدد رو اصلا شما یک عدد یا نه برید تو کتب قدیم قدامو نکنید یک عدد یا نه میگن نه میگن شمارنده هست، عدد شمارش باید رخ بده. حالا انصافا یک عدد نیست، یعنی شما یک رو بلش دو هفتاد و سه صدام عدد یا نه، بعد بچه‌ای بگیم که عدده. اما بر اساس ضوابط فلسفی که شما برای خود تعریف کردی عدد نیست. حالا خلاصه عدد یعنی موضوع علم ریاضیات دیگه. خلاصه ریاضیات با این کار میکنه یا نمیکنه. شما یه ضابطه کلاسیک روز اول برای خود گذاشتی، این ضابطه کلاسیک گیرت انداخته. الان به عرف عقلا بگو دو مایز 73 عدد یا نه، میگه آره. شما برو تو کلاس فلسفه بگو عدد یا نه، میگه معلوم عدد نیست. عدد یعنی باید عاد باشه، آدم یعنی شمارنده، شمارنده از دو شروع میشه، شمارنده صحیحه. حالا میرسی میخوام همون میرسی توی ریاضیات میگن آقا مثلا 3 ضرب در 10 به توان منفی 33 ممیز 2 دهم. میگه بابا چرت و پرت میگه ها طرف. یه خوندید اینا رو یا نه روی از این دیدید دیگه. توان که منفی نمیشه، توان یعنی ضرب در خودش، منفی یعنی چی؟ حالا ضرب در خودش اعشار 3.2 ضرب کنه که نمیشه ضرب کنن. تونستم منظور برسونم؟ در که ریاضیات خونده باشی میدونی یعنی چی؟ من خب اول بگم یعنی یه فهمی هست، این فهمه داره میره بالا.
حالا یه بحثش بگم اول ماجرا دیگه.
من میخوام اینو بگم، میخوام از همین عدد عاده شروع شده ها، عدد از همون عاده شروع شده. ولی بعدش افقهایی رو درک کردیم که واقعا عدده، اما اون ضابطه ما اینجا پیاده نمیشه. حالا این زوج و فرد، این مثال خیلی ساده است. زوج و فرد شما میفهمید آقا سری تو تقسیمای چی کمک کنید، یا عدد طبیعی داریم، عدد صحیح داریم، عدد گویا داریم، عدد همینجور میری جلو دسته‌بندیای میکنی، میگه آقا اون حکمه مال اینا بود، درست میشه، مشکل حل میشه. اما اگه شما این دسته‌بندی رو نکنید، ندونید این حکمه مال این حوزه خاصه نه مال عدد، و فکر کنی عدد یعنی آدم یعنی دو به بعد، مرتب به مشکل میخورید تو فضای ریاضیات. منظورم معلومه؟ یعنی ترمز میشه برای شما بحث کردن. خب حالا بعد حالا آیا ما اصلا واقعا تقسیم ثنایی اینجوری داریم؟ یه سوالی ها. اصلا ما توی تقسیم ثنایی ایجابی بیاریم؟ با اینکه برداشتن که نمیتونیم. با اینکه برداشت من اینها شما ممکنه قبول نداشته باشید. اما چه من بگم چه نگم میاریم. نمونهش همینه. اصلا نمیتونی بگم عدد معقول اولی، نه اولی، نه اولی یعنی چی؟ لا اولی بگو ثانی، ثانی هم همون گونه که معقول اول یه دسته است، این هم یه دسته است. همون گونه که معقول اولی احکام دارد، ثانی هم احکام دارد. بابا لا انسان احکام دارد؟
نداره، چون تو لا انسان قرمز و قورباغه و سی سانتی و عدم رو گذاشتیم ما، همه اینا تو لا انسان مشترکن دیگه. احکام مشترک اینا چیه؟ صرفاً این است که انسان نیستن، هیچ چی دیگه ندارن. اونم ما یعنی اعتباراً اینا یه مجموعه شدن، واقعاً چی نیستن؟ به اعتبار ما که اون نیستن ما داریم میگیم. خب اگه جاهای دیگه هم اینجور چیزیه، مثلا من برداشت خودم این است که این معقول سنی منطقی یه حرف معقوله، فلسفش هم از اون کشکولاست که حالا هنوز کشکولش در نیومده. آخه انصافاً وجود، ماهیت، علیت، ضرورت، وحدت، جنس اینا یه چیزه؟ عدم؟ خب ممکنه شده که وجود عدم توی یه جنسه؟ آقا مثلا وجود اساساً مفهوم نفسیه، علیت اساساً مفهوم نسبی، نسبیه، علیت رابطه است. آخه این من اشکال میکنم، شما فعلا قبول نکن، ولی میخوام بگم که برداشت من اینه، میگم آقا اونی که واضحه منطقیه، منطقی خیلی واضحه، همون گونه که اولی واضحه بود، همون همیشه دسته هایی که ما میبندیم یکیش واضحه، دومی رو خواستیم بعد شما نیا کن معقول سنی فلسفه اونیست که تو فلسفه بحث میشه. اونی که تو فلسفه بحث میشه، فلسفه چی بحثی میشه؟ هر بحث کیش که نمیتونه بحث بکنه بحث میکنه. معنی که نه اسکراتون توی مقدمه کتابش میگه فلسفه کارش اینه، علوم میرن این چیز خیلی واضح بحث میکنن، اونجا که نمیتونن کسی بحث کنه واضح این سخت میشه، خیلی دشوار میشه. این مدل که آیه مثبات توی چیز گفته، تعلیق نهایش گفته، موضوع فلسفه چیه؟ ایشون به علامه اشکال میگیره، موجود به ما موجود نیست، میگه معقولات ثانیه فلسفی، معقول ثانیه فلسفی همون کشکول است دیگه. دیدی دیگه ایشون میگه تو هم نهایی میگه تو هم داشت فلسفه میگه میدونم این تو آموزش فلسفه همون سبک رایج میگه، اما تو تعلیق نهایش رو نگاه کنید اونجا که علامه میگه که موضوع فلسفه موجوده ها موجوده، شروع کن اشکال کردن. آیه جوادی هم تو رحیق شروع کرده پاسخ اینا رو دادن. ببین شما تو فلسفه اسلامی که ادعا میکنی احکام موجود به ما موجود، از اشکالی که من از آیه مصباح تو ذهنم باشدم از کسی که ولی من آیه مصباح میگه آه شما در علم صحبت میکنی، علم چیه؟ کیف نفسانیه. کیف نفسانی کجاست؟ کم کیف نفسانی غیر نفسانی، کیف خودش در عرض کم او با ده واسطه خورد به وجود. وجود کجا؟ این کجا؟ آیا ایشون شروع کنم اشکال کردن؟ دید آیا مثلا خیلی خوب اشکال میکنه، اشکال میکنه، مثال های متعدد از بحث فلسفی میاره که مثلا آیا مثلا جواد چپاسو میگه اه تقسیمات وجودم جدا وجودند، مثلا میگه شاید خدا بحث بگیره، خدا کجاش موجود و هم موجوده؟ ایشون میگن اقسام وجود، وجود اما واجبون پاسخ های جوادی، اما ممکنون، این هم که احکام وجود. خب باشه اینش باشه، احکام واجب که دیگه تقسیم میشه چی؟ آیه مثلا خلاص کرده معقول ثانی فلسفی. حالا معقول ثانی فلسفی چیه؟ با توضیح من یک کشف بوده. حالا این فقط یه حالت شوخی داشت، نکته بحث من این بود، بخواهیم بحث کلاسیک اگه این تقسیم رو ندونین تو تفکیک مفاهیم خیلی کم دارید. کسی که این تقسیم رو نمیدونه خیلی کم داره، اما این کسی که روی تقسیم محکم وای میسته تکون نمیخوره، هی مکرر میخواد احکامه. آیه متعریب نقدش رو بخونید تو شرح مبسوط بخونید، بر چیز تعریف معقول ثانی فلسفه، هنوز که تعریفی که همه راضی بشن وجود نداره ازش. آیه متعریب میگه آقا معروف ترین تعریف این است که عروضش در ذهن، اتصابش در خارج، این تعریف اصلا به درد نمیخوره. برید شرح مبسوط بخونید نقدش رو. این تعریف از مزخ، حالا الان مهمترین تعریف اینه ها، از مزخرف‌ترین تعاریف. آقا مزخرفه جایگزینش خدای متعالی چی میدی شما؟ من میگم چرا نمیتونه بده؟ بخاطر اینکه کشکول داریم ما این وسط. برداشت من ها ممکنه غلط باشه، نمیخوام فعلا تو مثالش مناقشه نکنی، فقط دغدغه‌مو میخوام بگم. من حرف من این است که اگه شما این تفکیک اینو از این ندونید، اینو از این ندونید، اینو از این ندونید، کم دارید تو بحث فلسفی. اما در این حال دونستن این نیستش که مشکلتون حل بشه، دونستنی خودش کمبود ایجاد داره میکنه. تونستم منظور برسونم؟ آزاد اندیشه یعنی این، یعنی شما در حالی که اونجایی که درسته میگیری میری باهاش جلو، حواست هست اونجایی که مبهم گفت و رد شد وای میستی. آقا متری کلی وایساده، آقا معقول ثانی فلسفه آخرش یعنی چی؟ بگن یه تعریفی پیدا کنید که میشه تو معقول ثانی منطقه خیلی راحت حرف میزنید. آقا یه مفهومی است کلش ذهن جایگاهش ذهنه همه چیزش ذهنه، میگید همه را میفهمن یعنی چی، اما این طرف که وای میستی هی هر کسی یه تعریفی داده. خب یه تعریف داده خودش قرینه برای اینه که معلوم نیستش کی باشه ها. حالا ممکنه هست که من نفهمیدم اینم این بحث نمیخوام این کار کنم ها. ممکنه تعریف مثلا ها مرحوم سبزواری خب آیه متعالی نفهمیده، اما این یکی هم احتمال هست دیگه. من کل مسئله این بود آزاداندیشی منظورم چیه؟ یعنی آقا تا وقتی نفهمیدی به خودت نگو فهمیدم و پرونده بحثو نبند. ما خیلی وقت تو بعد من خودم چون این سبک رو یه بار تیک کردم دارم میگم خیلی وقت پرونده بحثو رو بستیم به خود اینکه متعالی گفته، علامه طباطبایی گفته، ملا صدرا گفته، فلان. آقا مگه میشه اینا نفهمیده باشن؟ آره محال نیست، بله غالبا نمیشه اینا نفهمیده باشن. یعنی به این راحتی که من نفهمیدم اونم احتمالاً من فهمیدم اون حتما فهمیده.
تو بعد از کجا بفهمیم که فهمیدیم
یا نفهمیدیم؟ خب همین آزاد اندیشی یعنی که شما آماده باشید هر من اشکالی به هر جا گرفتن ببینید واقعا اشکال وارد یا نه. بعد این اشکال که طرف اشکال میکنه اگه کار کرده باشید میفهمید اشکالش از نفهمیه. درستم منظور برسونم؟ بعضی وقتا نه، وقت اشکال میکنی نمیتونی پاسخ بده، خودت داری توجیه میکنی، خود آدم میفهمه دیگه، خودش میفهمه که افتادم به تقلب، افتادم به تکلف. من مثال که میگفتم که خواستم همون مثال شروع کنم، گفتم بذار از اون شروع نکنم یه مثال دیگه شروع کنم. گفتم وقتی تاریخو بدونید از خف اقوال منظور از خف اقوال باشه. اتفاقا قول خیلی قویه، چون هیچکی نفهمیده دعوا سر چی بوده گفته از خف اقوال. یکی از خف اقوال تو فلسفه که مکررن میزنن تو سر این بدبختا نظری حالیاتون هست تو فلسفه ادعی از متکلمین قائل بودن بین وجود و عدم چیزی داریم به اسم حال، نه وجود داره نه معدومه. بابا چی یادتونه که هر وقت از خف اقوال نفهمه فلان فلان شده. خب حالا شما این بدبختا ببین سوالش این گفت تاریخ فلسفه رو تو فضای تاریخش بدونید ببینید حالا بیا حلش کن ببینید دعواش سر چی بوده. نمیدونید دیگه
خب من بعد چیزا که ثابت هست ولی
هم خب میگم همون میگم اون چیه چه چیزیه که اینجوریه که اینا گیر کردن توش؟
فکر کنم چیزی که در علم خداست ولی هنوز موجود نشده.
بله مسئلهشون علم قبل از ایجاده. سوال خیلی سوال مهمیه. آنه
همیزه یک جوری تحرایی که همین بچه ها گیت شدن گفتن
دارم تحرایی بد
آقا کی؟ آقا همین ایجاد
بله همه نکتش همینه. من حرف همینه اگه شما بدونی سوالش چیه مردی بیا حلش کن، بیا به غیر حالی حرف دیگه بزن. سوال اینه میگن آقا علم به اشیا بدون متعلق معنی نداره. شما تو علم به چیزی داشته باشی چی تو متعلقی نداشته واضح دیگه. میگه علم اش خدا به اشیا قبل از ایجادشون این علم متعلقش موجوده یا معدومه یا شرط سوم. میگه اگه بگی موجوده خب دیگه ایجاد نمیتونه رخ بده چون متعلق علم خدا ایجاد شد اگه موجود باشه. اگه بگی معدومه علمی که متعلق نداشته باشه که علم چیزی نداره. پس میگه متعلق علم خدا قبل از ایجاد نه موجوده نه معدومه. حالا ما چیکار کردیم؟ ملا صدر چی رو حلش کرده؟ یه علم اجمالی در این کشف تفصیل. خب سرت کلا گذاشته دیگه. اجمالا میدونی یا بعد مثل شعری که آماده است تو ذهنت اما هنوز نگفتی. خب حالا این شعری که آماده است الان هست یا الان نیست؟ اینو بگو من.
هست.
پس هست. پس هستش پس دیگه قبل از ایجاد نشد.
خب میگه تر متجلی نشد.
متجلی نشد. هست یا نیست؟ اینو بگید. هست. پس هست. پس همه این اشیا قبل از این که متجلی بشن هستند. پس خدا فقط متجلیشون میکنه اشیا هستند. میگم گیر بدید بهش، گیر سپیچ بدید، یعنی نخواهید قبول کنید گیر سپیچ بدید جای گیر دادن داره. من نکتم اینه. حالا نمیخوام قبولم بکنید، فقط میخوام میگم که بدونید دعوا سر چی بود بعد ببینید آیا واقعا بین وجود آدمش خبری نیست. بعد شما میرید تو فلسفه این بدبختا رو میزنید تو سرشون. وقتی میرسید ماهیت تعریف کنید ماهیت و این حیثیه لیست الهیه لا موجوده ولا معدومه. خب حالا ماهیت اشکال نداره، حالا اشکال داشت لا موجوده ولا همون شد که این لا موجوده لا معدومه چی تصور کردید؟ ارتباط نقیزه شد. بعد دیدید سر این چه دعواییه؟ تو شرح منظومه برید نگاه کنید. شرح من تو زنم شرح من بشید یا نظره ما، چون ما شرح منظومه خوندیم تو فضای نهایی نخوندیم توی فضای کلاسیکی که خوندیم شرح منظومه خوندیم. الان شک کردم تو خود شرح منظومه بود یا تعلیقه مرحوم سبزواری بعد اسفار بود ذیل همینجا یک این دوتا بود. مرحوم سبزواری شروع میکنه اقوال میاره آخرم خودش قبول میکنه آقا ما وعایی در عالم داریم که لا موجوده ولا معدومه. وعایی داریم، حالا داریم موجوده معدومه داریمه حاله نه موجوده نه معدومه. خب حالا اگر محمود سبزواری بگه حرف خوبیه، اگه این متکلمیت فلان فلان شده بگه حرف بدیه. من نمیخوام بگم این همون حرف ها، فقط دارم میداری فضا سازی میکنم، میخوام چیز کنم، میخوام جب بدم، چی میگم پیازداغش زیاد کنم. ولی نکته من اینه، آزاداندیشی یعنی خب سری نزن تو سری بدبختا. ببین آیا واقعا ممکنه کسی دفاع کنه بگه واقعا نظر محمود سبزواری تو اونجا این تفاوت‌های جدی رو با نظر اینها تو اینجا داره و این قابل دفاع؟ من یه قابل دفاع نیست، نمیخوام بگم هم چیزی قطعا غلطه، ولی میخوام اون موقع که من فهمیدم به نظرم نیومد که چیز باشه. و به این حد اول اگه کسی اینو گفت باید اینم حرف بزنه، باید اینم توضیح بده، بگه آقا این چیه. خیلی گفتن آقا خود علامه طباطبایی میگه غذای معدومه میخوره تو غذای معدومه گیر میکنه. غذای معدومه اصلا عدم القضیه است، عدم الحکمه. ببینید یه قضیه معدومه عدم اون، اینا اصلا هیچی نیست. یعنی خب آقا هیچی نیست، قدم الحکمه. بعد امتناع تناقض قضیه است، قضیه نیست، حکمی حکم نیست، ضروریه. نه فقط حکم، ضروریه. میری چی بخوام بگم، یعنی شما یه جای کلاسیک میرید جلو، یه جا گیر میکنید، میخواید از حرفای کلاسیک دون ادامه بدید. این حالی گفتم استاد ما این کارو با ذهن ما کردن است که آقا ما هممون مقدم بر تمام گزارهای فلسفی کلاسیک یه درک شهودی داریم، درک ارتکازی داریم، که با اون درک ارتکازی است که میسنجیم امتناع تناقض هم درسته یا نه. اینجور بخوام بگم یعنی یه چیزی داریم فوق همه اینا که اون درک شهودی میگه امتناع تناقض اصله و من از امتناع تناقض درده. بعد میگه آقا جون دقت میکنیم، میگه آقا این امتناع تناقض نیست، این ارتفاع نقیضه. اینه ارتفاع نقیضه، آیا حکمش با اجتماع نقیضه یکی یا نه؟ اگه دقت کنید این مثال ها اجتماع نقیضه نیست، اونی که بدیهی اولی است همه میگن اجتماع نقیضه اینه. میگه که بحث کردن گفتم ارتفاع نقیضه با اجتماع نقیضه متأخر، میگن چون اجتماع نقیضه محال است ارتفاع، حالا چون که شدی استدلال شد، یه حرکت ذهنی شد، این چله سر میرسه یا سر نمیرسه. درست؟ حالا نمیخوام بگم ارتفاع نقیضه جایزه ها، ولی میخوام بگم که وقتی شما میدونی که آخ میتونی تعامل کنی بفهمی آقا رتبه ارتفاع نقیضه با رشته اشتباه نقیضه فرق یه جایی. حالا یه کلاس داشتیم بحث میکنیم، گفتش یک بنده خدا اومد سراغ من، همینجور شروع کردم هر چی گفت بلند، گفتم میخوای توی امتحانات تناقض هم مناقشه کنم، گفت لا لا دیگه یکیشون نگو من دیگه خیلی قاضی میکنم. ولی بخوام براتون بگم که اینو میشید شما ببینید امتحانات تناقض چی. حالا دیگه خدا رو خوش نمیاد، حالا فعلا طلبتون ببود. ولی نکته اینه آقا باش امتحان تناقض مناقشه کن ببینیم چی میشه. آیا حالا هیچی به هیچی بند نمیشه؟ وقتی من دارم مناقشه میکنم یه درکی از شما رو دارم میارم جلو که مناقشه میکنم، پس این درک نزد شما حاضره. پس فکر نکنید همه چی رفت رو هوا، تونستم منظور برسونم؟ همه چی رو هوا نمیره، البته علکی حرف زدن همه چی رو هوا میبره. خیلی خوبی که این آقای پارسانی تو کتاب علم و فلسفهش داره اینه که توجه خیلی خوبی ها، وگرنه شاید اصل هرش دیگر هم گفت. توجه من شیندم، ما وقتی میخوام بگیم فیلسوف کیه غالبا اینا رو میگیم، میگیم که کسی است که قبول دارد واقعیتی هست، شناخت واقعیت ممکنه، انتقال واقعیت ممکنه، اینا رو ما میگیم دیگه. آقای پارسا تو کتاب علم و فلسفهش یه گزاره چهارم اضافه کرده، وقوع خطا در شناخت ممکنه. غالبا اینو نمیگه. ایشون چرا اضافه کرده؟ میگه بابا تمام، حالا من توضیح میدم، تمام ضربه‌ای که سوفسطایی ها به فلسفه میزنن این از خطاهای ما شاهد میارن. میگه اتفاقا ما که فیلسوف شدیم قبول کردیم که خطا ممکنه، وگر نمیرفتیم فیلسوف بشیم، بودیم همه حرفمون درسته دیگه. از فلسفه میخواد بین خطا و صحیح جدا کنه، ولی ما قبول داریم صرف وقوع خطا ما رو زمین نمیزنه. یه خیلی توجه قشنگی ها، یه صرف وقوع خطا برای تمام ادله سوفسطایی ها نشان دادن موارد خطاست. ما اصلا از روز اول قبول کردیم که خطا رخ میده، میخوایم بحث کنیم ببینیم کجا خطا رخ میده. خب این حالا باید آدمش ملتزم بمونه، هر جا میگی بیا بحث کنیم، امتحان تناقض بیا بحث کنیم ببینیم خطا توش رخ میده یا نه. اگه نشون دادیم به شما خطا توش رخ نمیده حق با ماست، نشون نه شما نشون دادی خطا رخ میده، نه درست نشون دادی، فعلا ساکت میمونی تا بریم ببینیم چی میشه. خب این با این دید من خودم غالبا این دیدگاه که میگم سعی میکنم همدلانه برم، یعنی برم ببینم آقا این بنده خدا چی میخواسته بگه، تا حد امکان باش ارتباط بگیریم. بعد حالا جای نقد و اینا هم بودش من موردش میگم و بعد میگم که به نظر من مثلا اینجاش داره پرش رخ میده با این
هفته اینی که من وقتی سوال نظریان میگیم پیش‌فرض ذهنی بریم.
آره این پیش‌فرض ذهنی رو می‌خوام حتی فلسفه اسلامیتون حتی، ولی پیش‌فرض ذهنی به این معنی که من اونی که میدونم من بزنم کنار، نه با اونی که میدونم میرم، یعنی یه چیزایی اما تو دونسته هامون یه چیزایی میدونیم واقعا، یه چیزایی که فکر میکنیم میدونیم. برای همین اگه یه سوالی اومد جلوش ببینیم حالا واقعا میدونستیم یا فکر میکردیم میدونستیم، اینجوری که بود نمیدونستیم، بریم ببینیم چی در میاد، آخر هم کافر میشه. خب این خب یه نکته دیگه هم من حالا باید به عنوان مقدمات ببینید، حالا اینجوری چی یادداشت کردم مال سال قبل یکم بگم بد نیستش، اونم این که یکی خوبیای فلسفه این در واقع یه نوع نگاه دیگه به علم و فلسفه و نسبت شو به طبع اینا اسکلتون در این حرفا رو میزنم که انسان شاید یکی از اگه نگه مهمترین لااقل که ویژگی خیلی بارده شناخته، یعنی به خاطر شناخت انسان انسان میشه، اینجور شناختی که داره، این شناختی انسانم به یه تقسیم خیلی کلی سه قسمه. شناختی انسان یه شناختی است که تقریبا مستقیمه که عمده شناختی حسی تجربی اینای ما تو این رده است که این خروجیش میشه علم به معنای رایج کلمه علم که ساینس و اینا هم دل همین داره در میاد،
علم پیدا کردن به یه چیزی
مثلا نه رشته های علمی آه. رشته های علمی خروج این نوع شناخت های ماست.
در قبالش
یه دستی شناخت هایی داریم که محور کارشون تحلیل و بررسی آنچه وارد ذهن شده. ببین یعنی شناخت های مستقیم تقریبا از خارج داریم میگیریم، یه با البته تو این لحظه ما یه تحلیل هایی داریم، اما یه جایی هست که محور کار فقط این تحلیل هاست که به نظر میاد به نظر میاد فلسفه عمده کارش اینجاست، یعنی فلسفه غالبا بر اساس یه اطلاعاتی که داریم داره هی تأمل عمیق و عمیق و عمیق‌تر میکنه. ببینید باز من جایی که با فلسفه من یه زمان خیلی شهید و ذب به فلسفه اسلامیه بودم، الان فاصله گرفتم به خاطر برخی ملاحظات، البته خیلی از حرفای فیلسوف اسلامی رو قبول دارم و اما دیگه مثل 10 سال 15 سال قبل من میدی از اون بودم که کاملا صدرایی خیلی تیز، اما الان برخی منافاسی گفتم یکیش اینه، من کاملا الان با اینا همراه هم که فلسفه به شدت یه علم انتزاییه، انتزایی منظورم اینه ها، هی ما فکر میکنیم چون در روی وجود حرف بزنیم انزمامیه، اما نه اصلا خود بحث کردن در روی وجود به ما و وجود موجود به ما و موجود یعنی انتزاع خیلی خیلی بالا، یعنی بذارید یه جور دیگه بگم چی؟
حیثیش یعنی وجود رو از اون حیث داری برمیزید خود
آه این این حیثیته که حیثیته داره کنده میشه از داده های مختلف که تو هیچ داده ای گیر نمی کنه، برای همین است که به شدت فلسفه نیازمند تأمله تا نیازمند درک مستقیم. حد درسته تو فلسفه ما به خاطر بحث خدا با عرفان خیلی گره خورده، اما اتفاقا جنسش با عرفان خیلی متفاوته، عرفان خیلی جنسش از مقوله شهوده یعنی درک مستقیمه، اما فلسفه بیشتر نیازمند تأملات و بالا پایین کردن ها و این افق ها رو نزدیک کردنه. یه دسته دیگه از دانش های ما دانش هاییست که من اینجوری تعبیر کردم، یعنی اینا به نظرم سه قسم معرفت های ماست که هی باید بالاتر بینشید کنیم. من میگم فراگیری از دیگری برتر که من به نظرم میرسه به یه معنی دین اینجاست، یعنی همون گونه که اینها یه رتبه از اینها بالاتر داره میره به لحاظ عمقی که پیدا میکنه، همین عمق کم کم ما رو متوجه میکنه که یه خبر دیگه هم تو عالم هست که این خبرها خیلی افقش متفاوته با این خبری که ما داشتیم و این افق انسان‌ها رو میبره تو فضای دین. برای همین است که نوع مواجهه برداشتم این است
تو چه سطحی شما قائل شدید
همین فضای معرفتیه، یعنی یه
عمق قدسی فراتر از روزمره
حالا کلمه قدسی رو هم شاید شما بگید، ولی من حیث قدسیش مد نظرم نبود. همون برای گفتم همون گونه که این از این یه جور برتری داره، یه جور عمق بیشتری داره، یه جور لایه‌های عمیق‌تری داره که این لایه عمیق‌تر رو این داره سوار میشه. برداشت ما این است که معرفت دینی هم یه جور کاری داره می‌کنه. یعنی انسان به یه مرحله میرسه، من یه تعبیر دیگه بگم اون چه چیز داره بشه، ما این تاریخ فلسفه رو این جمله گورگیاس کلش رو شرح می‌دادم، بعد حالا یه جور دیگه شرحش می‌دم. گورگیاس این جمله داره، میگه که چیزی وجود ندارد، اگر هم وجود داشته باشد قابل شناسایی نیست، اگر هم قابل شناسایی باشد قابل انتقال نیست. گورگیاس سوفسطایی معروف، این میشه نقطه مقابلش، میشه وجود شناسی. این نقطه مقابلش میشه معرفت شناسی، این نقطه مقابلش میشه زبان شناسی. درسته؟ معلومه دیگه. یعنی این هست. حالا کدوم از اینا پایه‌ای تره؟ تاریخ فلسفه بعد اینجوری بوده، یعنی اول وجود شناسی بوده از ارسطو تا کانت، از کانت افتاد تو فاز معرفت شناسی، از دیگه ویتگنشتاین و فرگه و اینا به بعد افتاد تو فاز زبان شناسی. آیا این انحطاط یا ارتقاءه؟ تو تلقی سنتی فلسفه اسلامی این انحطاط. درسته؟ یه جلسه ای آقای پارسانیا با آقای فیاض، ابراهیم فیاض میشناسید دیگه؟ چون ابراهیم فیاض.
ابراهیم.
نه آقای فیاضی نه. نه ابراهیم فیاض جامعه شناس مردم شناس. چی؟ آره اصلا کلن آره این 180 درجه کامل دو تا وادی کامل متفاوت هست. اصلا با خود پارسانیان هم این دو تا نفر
دارم.
بعد این دو تا این آقای جعفری و علی جعفری رو میشناسید طلبه؟ حالا این یه بسیار برنامه بود، این علی جعفری مجریش بود، آقای پارسانیان، آقای ابراهیم فیاض، این دو تا آوردود با هم. خب معلومه که هیچی چه رو خواهد داد. من هم اون جلو نشسته بودم، بهش گفتم میخوای بیام صلح بدم؟ گفت بیا بالا. اشاره بیا بالا، ما هم رفتیم بالا. گفتیم آقا این دو نفرش اختلاف نظری با هم ندارن. حالا این دو نفری که یکیشون کلا فلسفه اسلامی پارسانی فلسفه اسلامی، یکی کلا به فلسفه اسلامی انحرافه. فیاض دیوش حرفشو کلا میادم. گفتم بیا به زبان شما میگم، بیا به زبان شما میگم، ببین کدوم درسته. رفتم سراغ فیاض، گفتم فیاض آقا قبول دارید بالاترین سطح معرفت این زبان شناسی این است؟ تو این فاز اصلا حرف ما همین است، وجود و اینا چرت و پرت. رفتیم این باز، خب تموم شد، بری سراغ فازه. من این پارسنیا، حالا این نکته دوم هم خب برای این نکته دوم گفتم. ببینید کاشکی اول میگفتم بعد اینو میبشتم، الان لو میرم خواهد از این سوال کنم دیگه نمیشه. ببینید یه زمان فلاسفه بالاترین کسایی بودن تو تمدن اسلامی، فلاسفه بالاترین کسایی بودن که حرف معرفتی میزدند. فلاسفه با چه معرفتی سر کار دارن؟ با برهان. درسته؟ اگه کسی میخواست بگه بالاترین پدیده معرفتی برای ما مسلمان‌ها چیه؟ قرآنه. قبول دارید؟ بالاترین. ما مسلمان‌ها باور پیشینیمون اینه که باور مسلمان آقا بالاترین معرفت اینه. ها؟ فعلا مسلمانی دیگه ها؟ قیامه سه نفر که میخوره مسلمان ایشون نمیدونه
تازه
مسلمان شدی چون خب این زمانی که اینا میدان داره حوزه معرفتی بودن، یه کسی میخواست بگه قرآن خیلی معرفته، چی میگفت؟ میگفت قرآن سراسر برهان است. درسته؟ گذشت و یه عده دیگه تو جهان اسلام پیدا شدن به اسم عرفا. عرفا اومدن چی گفتن؟ عرفان و شهود و اینا دوباره گفتن دیگه. وقتی اینا اومدن تو میدان نشون دادن عرفان کجا، فلسفه کجا، ما که هنوز ما هم تو این دوره به سر میبریم، هنوز این دوره گذر نکردیم، یه کسی بخواه بگه قرآن خیلی حسابه، چی میگه؟ یه قرآن سراسر شهود است. اگه گفت قرآن سراسر شهود است خیلی بالاتره تا بگه قرآن سراسر برهان است. درسته؟ الان ما تو این دوره به سر میبریم متاسفانه. اما قرآن سراسر شهود است؟ نه، یه دلیل خیلی واضحه که قرآن فوقش یا جنس شهود متفاوته این است که این پاسخ من با آقای سروش میگه که فرق وحی یعنی قرآن، قرآن با حدیث قدسی چیست؟ فرق همه مسلمان قبول دارن. چه؟ شما میگه قرآن الفاظش هم از خداست، حدیث قدسی الفاظش از خدا نیست، و اونی که الفاظش از خداست ولو پشتوانه دوتاشون شهود باشه، اونی که الفاظش از خداست به مراتب بالاتر از اونیست که الفاظش از خدا نیست. اونجا گفتم خب آیه پارسان هم شک نداره که قرآن از همه چی بالاتره. گفتم آقا این سه تا مرحله، همین سه تا مرحله فلسفه و عرفان و قرآن میتونست باشه. حالا نشده ها، شما افق زبان رو تو این نگاهی که من گفتم، ما چون هنوز تو این دوره این حرف من برای شما میرم خیلی نامعنوسه، چون ما هنوز تو دوره که شهود خیلی حرف میزنه تو ذهن ما. زبان چون زبان یه قرارداد اجتماعی، ما که یعنی علامات ابوطبایی ما که چی نیستیم، علامات تو تعلم آدم الاسما ببینید، زبان یه قرارداد اجتماعی، معلومه که اسما زبان نبود. کجا معلومه؟ حالا بی بقیه آیه قرآن، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه التعقل علمه الشهود علمه البیان. اصلا جای دیگه از این مهمتر، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم، اکرم میخواد تعلیم بده، الذی علم بالشهود علمه بالقلم. خب یعنی چی؟ داخل اکرم میخواد تعلیم بده، تعلیمش بالقلمه. اصلا خود کلمه قرآن، قرآن یعنی چی؟
خواندنی.
اولین کاری که پیامبر، آیا وحی اصلش خواندن بود یا شنیدن بود؟ ما فکر کنیم وحی اصلش شنیدنه، ولی اولین آیه چیه؟ اقرأ. اقرأ یعنی چی؟ بخوانو کجا میگن؟ بخوانو زمانی که متنی باشه دیگه، وگرنه بگو، قول. قول با اقرأ فرقش چیه؟ من میگم قول، تو هم اینو، من میگم اقرأ. حتی قولش هم باشه، قولش هم باشه بیان. ببینید دعوا سر چیه؟ من برداشت خودم این است که چون ما هنوز وارد افق حقیقی زبان نشدیم، همان گونه که این زمان میخواستن خیلی حرف بزنن گفتن فوق برهان که دیگه خبری نیست، بعد کلی بیان زحمت بکشن صورت بندی کنن که شهود فوق برهانه، بعد بیان میگن همون برهان شما مبتنی بر بدیات اولیه، بدیات اولیه شما مبتنی بر علم حضوری که علم حضوری هم یه نحوه شهوده. اما تقریبا میگن اینه دیگه، در واقع نشون میدیم تو هم که میگی برهان، تکیه داری به شهود که تونستی برهانت برهان باشه. حالا فعلا ما زبان پیدا نکردیم بگیم آقا این شهوده چجوری تکیه میکنه، ولی ارتکازات ما و همون واضحات تفکر ما که میگه خلاصه قرآن حدیث قدسی نیست، قرآن لفظش مال خود خود خداست. حالا ما آقا لفظ که مال خدا معنی نداره. چرا معنی نداره؟ با معنایی که شما از لفظ نشستید، نه همون گونه که خدا جا عرب بکن معنی داره یا نداره؟ مادام که جا عرب گفتی که حرکت مادی معنی نداره، اما حال جا عرب بکن غلطه؟ منظورم معلومه چی میخوام بگم؟ میخوام بگم خیلی وقتا ما تو افقهای کلاسیک خودمون گیر کردیم، میگیم معنا نداره. میگم بابا معنای تو از اول غلط بود، کی گفته معنای جا یعنی راه رفتن با قدم که بعد بگی جا عرب قبل ملک و صفن صفا بی معناست، جا عرب قبل ملک و صف است. من ید الله رو نمیگم، ید الله مسئلهش حل شده. ید الله فوق قدیم همه بلدن، جا عرب رو میگم که اغلب بلد نیستن. جا عرب قبل ملک و صفن صفا، خدا جلو پیام فرشته ها پشت سر هم به صف دارن یا
قبول دارید؟ اینو
که قبول ندارید
اینجوریش
نه. خب همون روح معانی یعنی چی؟ فعلا بریم بعد سر روح معانی چی چیه؟
یه چیزی که از اعتبارات ما جدا، مثلا همون ید الله که فهمید که مثلا ید نشانه قدرته. الان جا هم حالا من نمیدونم معنی.
خب من همین نمیخوام فعلا حلش کنم، فقط اینو میخوام بگم. میخوام بگم آقا چون جا به معنای راه رفتن، معنای متعارفشه، معنای عرفیشه، نتیجه نمیشه که خدا هم همین معنا به این صورت اینجوریش صدق میکنه. به همین ترتیب اگه قرآن لفظه و لفظ ما فعلا تو قرارداد اجتماعی میفهمیم، کی گفته قرآن تو قرارداد اجتماعیه؟ من اینو خواستم بگم. علامه اونجا حمله میکنه به تعلیم اسماء به معنی که معلومه که زبان نیست، من اشکال نداره کی گفته من کجاش معلومه؟ خب میتونست بگه علم الحقائق کلها. بعد اصلا انقدر تو اون آیات با اسماء بازی کرده، اسماء هاولا معلومه اسماء غیر از هاولاه، هم به اونی به اسماء هاولا این کندم صادقین، و خود خدا حواسش بوده که اسم غیر از مسماست. الان بر نیاکو که اسماء یعنی حقائق. خب خود قرآن نمیتونه که علم الحقائق کلها ثم عرض هم آورد برای اسماء که اسماء ها میخواد. آیا خود اسماء رو عرضه کرد یا مسمیات رو عرضه کرد؟ چون اگه میخواد چون کلها ها هم داشت، نمیتونه بگه اسماء اینجا همه، بقیده که قبلش گفت علم آدم الاسماء کلها، پس اسماء رو با ضمیر ها به کار میبره، پس عرض هم اسماء نیست. بعد قرینه بعدی ام به اونی به اسماء هاولا، این خیلی قرینه واضحه که بحث زبانه، میگه من اسماء رو دادم اینا رو عرضه کردم، حالا اسم اینا رو بگو. نه اسماء یعنی حقایق، تونست منظور رسونه. آقا چون ما زمان رو تو افق قرارداد اجتماعی میفهمیم، یعنی زبان حتما افقش قرارداد اجتماعی، همون روح معنا، روح معنای زبان، روح معنای لفظ، یعنی قرارداد اجتماعی. من میگم نه، میگم نه، حالا چی جواب میگم؟ ممکنه چی نگم؟ همون گونه که جا رب و کول ملکو، اگه نتونم بگم جا یعنی چی، پس جا رو قبول نکنم، پس بگم جا حتما مادیه. یعنی خیلی وقت این آزاداندیشی که خواستم، من منظورم اینها، یعنی خیلی وقتا شما میفهمی این نیست و میفهمی لزوما هم این یکی نیست، ولی میری جلو میگه من چون نمیتونم بگم جا یعنی چی، پس جا رو منکر بشم، چون نمیتونم بگم افق غیر از جای مادی چیه، پس حتما مادیه. تونستم منظور رسونم؟ نه، فعلا وای میستم برم جلو. من اونجا هم بحثم همون دیگه گفتم، اینو فرض کنم گفتم آقای پارسانی معتقد است قرآن از عرفان و برهان بالاتره، اونجا اینو گفتم، گفتم من همین یه حرف میزنم، ایشون هم میگه اونی که زبانه کارش بالاتر از چیه، شما اختلاف ندارید، چرا این دعوا میکنید؟ دو تاشون موندن من چی گفتم آخرش در رفتیم.
مواسه زبان شناسی که فرمودید هم فلسفه تحلیلیه یا نه
چیزی؟ من میخوام بگم اینا رفتن سراغ یه چیزی، این چیزی که اینا متعلقه که رفتن سراغ خیلی عظیمه، ولی که اینا خیلی مزخرف دستشون سراغش. ببین اگه یه عده آدم ماتریالیست برن سراغ انسان که انسانو بشناسن، شما میگه انسان خیلی سبی خودیه؟ میگه فهم شما، میگه اتفاقا با همین نگاه ماتریالیست نکات خوبی هم گفتید، توجه خوبی هم کردید، اما همش اینا نیست که، خیلی چیزا داره که شما نفهمیدید. اینا رفتن سراغ زبان، همین که رفتن سراغ زبان من میگم چه خوبی رفتن. البته این زبان اینا رو زمین خواهد زد که برای من واضحه داره زمین میزنه، چون فرگه مقاله داره اسم اندیشه، فرگه از پدر فلسفه تحلیلی دیگه، یه مقاله داره اسم اندیشه، برید بخونید، خیلی مقاله خوندنیه. میگه اندیشه مادی نیست.
کجاست مقاله؟
هست، اینترنت بزنید مثلا اندیشه فرگه، اینو بزنید اونجا مفصل مجرد، کلمه مجرد میگه، بعد داره اثبات مجرد میکنه، بعد مثلا آیه فیروزیای خودمون فکر کنم چون نقد کرده که آقا این حرفاش بی خود زبان که اصلا اینا نیستش، من با نقدای فیروزیای کار ندارم، ایشون داره تو فضای فلسفه اسلامی میگه، ولی میگه فرگه که تو فضای زبان محض رفت سراغ زبان، میگه آقا حقیقت زبان یه بعدی داره مطلقاً ماورایی و اصلا واقعیت عینی ماورایی داره، خیلی عجیبه. فلسفه ما اصلا باش گارد میگیرن، ولی میخوام که خود اونا که رفتن سراغ زبان، پدر فلسفه تحلیلی که عمری رو زبان کار کرده، میگه این زبانه یه چیزی دیگه داره توش. خب پس برای همه خیلی حرفش ممکنه من قبول نکنم، چون داره افق ماتریالیستی میره جلو، اما خود واقعیت در مقاله میسته و این خیلی اشتباهی که ما فکر میکنیم. یکی از چیزا من بگم از اشکالی که من کلا به رساله های دانشجو میگیرم و خیلی هم ناراحت میشم و خیلی هم رایجه، اینه که ببینید اگر شما مبانی سکولاریستی، اومانیستی، فلان، بیسار، بهمان، فلان نظریه پرداز آی الف رو نقد کردی، مثلا نظریه فلان، نظریه اجتماعی، فلان نظریه فرهنگی، فلان نظریه سیاسی، مبانیشو نشون دادی که اومانیستیه، سکولاریستیه، ماتریالیستیه، کشک پشمه، منطقا نمیتونی نظریه رد کنی. خیلی دقت کنید. نه یه چیز دیگه میخوام
بگم،
چون
به هم ربط ندارن.
آها آره همین میخوام بگم، ربط ندارن. میرید توضیح بدم، ما از اشتباه دیگه تو حوزه زیاد رخ میده، بخوایم یه نظری رو رد کنیم، میریم نشون میدیم مبانیش اومانیستی، سکولاریستی، فلان، بیسر بهمان. من مثال اینجوری میزنم، میگم خود شماها که الان اینجا نشستید، خدا رو قبول دارید دیگه ان شاء الله، مباهد هم هستید، خیلی هم دلتون میخواد، حالا فعلا حالا جلسه اول هنوز قبول دارید، خیلی هم دلتون میخواد خدا پرست باشید و اینها، احتمالاً تیپ شما سه نفر جلو که اینجوری لباس اینجوری پوشیدید، حالا ایشون هم انشالله همینجوریه. خودتون به خودتون نمره توحید بدید، بگید آقا من معرفت توحیدیم، توحیدم زیربنای معرفت ماست دیگه، درست یا نه؟ نمره به خودتون بدید، چند میدید؟ نمره 20 مال پیامبر، نمره بدید به خودتون. چند میدید؟ خیلی خیلی زیاد بدید، ده قبول دارید. خیلی زیاد دادم، قبول شید دیگه، رد نشید انشاءالله. قبول دارید؟ خب، شما چقدر دلت میخواد معرفت توحیدی باشه؟ دلخواهتون ها، حالا نگید چقدر دارید؟ 20، درسته؟ دلخواهتون 20 بود، چقدر تونستید بشید؟ خیلی خوبش 10. آقا این بدبخته معلوم نیست اینقدر دلش بخواد اومانیست باشه، اینقدر دلش بخواد سکولاریست باشه. کی گفته تونسته تمام زوایای سکولاریسم رو توی نظر خودش اشراق کنه؟ ما که دلمون میخواست کشتیم خودمون رو، نتونستیم. اون که اینقدر اصرار نداشت تونست. برای حرف این است که درسته این مبانی مال این آدم هست، اما خیلی وقت افراد مبانیشون ملتزم نیستن، همون گونه که ما ملتزم نیستیم. و خیلی وقتا واقعیت در مقابل مبناشا وای میسته، محکم وای میسته. اون واقعیته، تو مثال خودمون گفتن فلسفه و اینا، که واقعیت نشون داد آقا بی خود گفتی معقول ثانی یه دسته است، معقول ثانی یه دسته نیست. من خود واقعیت بهت میذارم و میستم، هی تو بگو معقول ثانی احکامی چیه، من نمیذارم بگی، من واقعیت منظور معلومه دیگه. واقعیت همون گونه که در مقابل ما وای میسته، در مقابل اینا هم وای میسته. و چون وای میسته، یه جایی اینا هم یه حرفی درست نمیزنند، یه جایی اصلا خود این استاد دارین، همین استادم که گفتم، ایشون میگفتش این علوم شناختی من خیلی خوشبینم به آینده‌اش. این علوم شناختی میشناسی دیگه، کوگنیتیو نالج، نه معرفت شناسی ها، علوم شناختی که مبتنی بر عصب شناسی و مغز شناسی و همه چیز که ماتریالیستی، خیلی افراطی هستند، همه چیز رو بخواد با مغز و عصب و ذهن، ذهنم به معنی واکنش های چیز توضیح بدن. گفت من خیلی آینده خوشبینم. گفت چرا خوشبینم؟ به خاطر اینکه میگفتش که حکایت اینا، حکایت یک کسیه که اولی که تازه رادیو اومده، میگه آقا من میدونم یک کسی رفته توی قایم شده، توی صدا میکنه، چون این بابا یه فرستنده بیرونه، از اونجا میفرستن صدا. نه آقا من تو بلد، تو آدم خرافی فکر کردی بیرونی که باید ساده، من ابزار دستمه، باز میکنم نشون میدم اونی که رفته اون تو. آقا این ابزارشو برداره، ابزاره الکتریکیشو، این رادیوها رو بازش کنه، ترانزیستورش هم باز کنه، چش هم باز کنه، همه رو که باز کرد کاملا بلاز علمی آکادمیک، تونست تا آخرین لایه های این بره، چی میشه؟ یقین میکنه فرستنده از بیرون بود. میشه میگه خوبی اونو میشه رفتی اینه، اینا تصمیم گرفتن، قسم خوردن که اینو بازش کنن، و چون اینجوری قسم خورده باز میکنن، الانش خیلی بده، ولی بعد از یه مدتی خیال همه راحت میشه که فرستنده از بیرونه. این تمثیله به نظر خودم خود. چرا؟ چون این فرستنده از بیرون تحمیل میکنه خودشو بر این آدم. این طرف باورش اینه که شما که میگی فرستنده درو خرافیه، کلی هم کلاس علمی برات میذاره، کلی هم توضیح میده که آقا جون همه چیز فقط عالم ماده است، اما اون فرستنده از بیرون نمیذاره تا آخرش تونستم منظور برسونم. حالا از من اینه، من که خودم نظر شخصی این است که واقعا این که به سمت زبان رفته رشدیه تو فضای تفکر، ولی که ما فعلا داریم چوبشو میخوریم، چون زبان رو یه مسئله اجتماعی داربینیه اینجوری دارن میبینن و این زبان نیست، ولو که خودشون متوجه خواهند شد، الان هم خیلی جا متوجه شدن که این زبانی چیز دیگه است. نوام چامسکی دفاع میکنه که زبان فطریه، زبان هم که داره میگه نحو منظورشه، نه زبانی که ما داریم، نحو ساختارهای نحوی، استدلال تجربی آورده که زبان فطریه. استدلالش خیلی شیرینه، شنیده بودی یا نشنیده بودی؟ استدلالش اینه که من خودم نخوندم، اقرار میکنم یه رساله‌ای بنده خدای کار کرده بود، اون چامسکی تو رساله من حضور داشتم، این گزارش داد، من اصلا گزارشون دارم میگم، استدلال مال اون بود، یعنی اون رساله هایی چیز کرد که میاد نشون میده که به لحاظ نحوی چند جور جمله غلط میشه نوشت، جمله درست یه جوره، به لحاظ قواعد نحوی بخواد کامل راحت بشه، فاعل، فعل، مفعول، انواع مفعول های مطلق، مفعول 7-8-10 تا مفعولی که دارین تو عربی، شما با اینه بخواید یه جمله نویسید، جمله درست یک جوره، فوش دو سه جوره، مثلا یکی هم این جلو عقب بکنید، اما چند جور غلط میتونید بنویسید؟ اگه نگیم بی نهایت رقم خیلی خیلی بالایی باید بکشیم، یعنی تصاعدی رقم میشه. ایشون در آورده، حالا من یادم نیست اون رساله گفت، این رساله مال 15 سال 20 سال قبل بنده خدا من تو جلسش بودم، گفتش که تو ذهن من یه همچی چیزیه، گفت مثل کل غلطهای کل زبانها به لحاظ نحوی یه رقم خیلی کوچیکه، مثلا 64 بود کل غلطهای کل زبانها، یعنی اگه این زبان غلطه این یک تو این یک زبان درسته، اگه تو این زبان غلطه تو... یعنی ساختاره نه، مثلا این انگلیسی ها میگن که او آمد فلانی جلاغان، این ساختار زبان. بعد اینشون میگفت، میگفت اگه بچه توی یه زبان غلط میکنه اشتباه میگه، این داره بسیار قاعده زبان دیگه میگه، برای همین گفت این ساختار اصلا تجربه کرده، میگه نشون میده که ساختارهای نحوی تو انسان ها واحده، یعنی همین چند تاست، فقط افراد به این حق انتخاب دارن، در حالی که اگه نحو کاملا علکی بود، حالا ما اینو خب
میگم فطرت منظور رو میرسونه،
یعنی میخوام بگم نگاه تو ساختار ما تثبیت شده
فقط یعنی از یه جای تصحیحش میکنه که اینطوری بگو،
نه حالا نکتهش تو فطرت اینه، میگه که در واقع یه ساختار تثبیت شده پیشینی تو وجود ما هست، اینجوری نیست که ما ساختارمون رها باشه که همینجوری خودمون یاد گرفته باشیم زبان رو، نه یه ساختاری برای زبان گذاشتن توی انسان ها که انسان رو اساسا. حالا من نکته اینه میخوام خود این غربی دارن میان جلوش تو میفهمن که ماها اصلا استدلالش هم بلد نبودیم، خبری هم ازش نداشتیم، برگردیم بحث خودمون. من حالا حرفم اینه که ما با این دید میخوایم بریم جلو، گفتم آزاداندیشی داشتم توضیح دادم دیگه، گفتم آزاداندیشی یعنی که خلاصه بریم هر جا که شد میریم، هر جا نشد نمیریم، فوقش هم بعد کافر میشیم دیگه. ما این استادمون یه بار من کلی اینا بگم، حالا خاطری که آخرین چیز چقدر سخته آخرین مطلب باشه، من یه دوره شکاکیت داشتم، دوره شکاکیت بعدی هم داشتم، یعنی زمان دانشجویی من داشتم فلسفه بود، الان بودم دانشگاه بودم بعد بودم حوزه، این زمان من گفتن تو آخوند بشی اصلا میخندیدنش آخوند. من اون وقت سالای 76-7 اینا بود، اواخر ارشدم بود، انقدر من خوب درس خونده بودم عمده اشعار شرح منظومه رو حفظ بودم تو فلسفه، نمره فلسفه هم همیشه 100 بود، ما دانشگاه هم سال نمره 100 میدونم نه 20، عمده نمره فلسفه من 100 بود، اغلب اشعار هم حفظ بودم، من خیلی خوش حفظم، یعنی اینقدر استدلالا تو ذهن من آماده بود، ولی اون موقع نظر نمی بود که فلسفه مصابه با کشک، اینقدر اشکال داشتم و حل نمی شد، افتادم تو فضای شکاکیت. تنها دلیلی که نماز بخوندم اون بقول غربی میگن دایلمای پاسکال، بقول خودم این شرطه امام صادق، یه استدلالی از امام صادق رفته تو غرب به اسم پاسکال معروف شده، استدلال اینه، ابن ابوالکوا یه بار امام صادق رو میبینه، بیشتر ابن ابوالکوا دیگه اون زندیق معروف که مرتب با امام بحث میکرده، فکر کنم تو کافی هم باشه برای یه لحظه شک کنم امام صادق بوده امام کاظم، ولی یکی از این دوتا امام میگه میبینه امام و حاجیه داشتن از چیز برمیگشتن، از جا که سرشون رو کچل کردن در میان داشتن برمیگشتن، امام داشت میومد اینا وایستاده بود، هی مثلا متلک مینداخت، بعد به امام صادق بود، بعد میگه که ببین کچل کردین هم جدت همه رو کچل کرد متلک میده، حضرت میگه که اگر استدلال امام اینه، اگر با مردیم و آن بود که به ما گفتن که قطعا آن است، ما سود بردیم و تو ضرر کردی، قیامتی بود خدایی بود ما سود کردیم تو ضرر، و اگر مردیم و دیدیم آنگونه نیست که ما گفتن که قطعا اینجوری نخواهد بود، آنگاه فرقی بین من و تو نیست. معلومه است این معلومه تو قلب شرطی پاسکال که دو حالت داره، یا خدا هست بعد مرگ یا خدا نیست، اگه خدا باشه اینا که مورد وحید بودن کلیسو بودن، اگر هم نباشه ضرر نکنن، چون اینا یه لذت معنوی تو دنیا بردن، اون لذت مادی بردن، لذت معنوی کم از لذت مادی نیست تو خود دنیاش. این تو حال حدیث هم هست که ابن ابوالکوا وقتی اینو شنید چنان تکان خورد، یعنی چی شد افتادش، فقط دستش گرفتن بلندش کردن بردن خونش، تو پس فرداش هم مرد. برهان خیلی کوبنده است، من اون زمان به این دلیل نماز میخوندم، یعنی اون موقع تو شکاکیت بود، اگه رفتیم اون یه خبری بود چیکار کنیم اینقدر خب شکاکیت من شدید بود. بعد خلاصه با این آقای اکبریان رو نمیدونم میشناسید یا نه، دانشگاه تهران درسشون از شاگردای آقای جوادی نسل دوره قبل از آقای پارسانی ها اینا، ایشون ما دکترا با ایشون داشتیم، یه ترم فقط اصالت وجود خوندیم، یک ترم، ترم کامل ها دوره دکترا بحث میکردیم، ایشون بعد یه ترم ما فهموند که نفهمیدیم،
واقعا من اونجا پی بردم که با این همه استدلال دیدم نفهمیدم. من گفتم اینجا میگه من بعدا اینو تجربه کردم، میگم که فلسفه 10 سال بعد بخونی بعد 10 سال میفهمی، نفهمی دوباره از اول بخون. حالا اونجا بعد دیگه من کاملا صدرایی شدم، یه کاملا صدراییه، یعنی افتادم دیگه خدا همه چی مشکلات یکی یکی حل شد و یه کاملا تا حوالی همین اواخر دهه 80 ما صدرایی بودیم. بعد یه خونه به این تراژهای مفیدی آقا ایشی بحثه خاصی داره، یه زمان من رفتم سراغش گفتم یه وقت گرفتم تنهایی رفتم گفتم کجا بود بیچاره‌ام کاری گفت چی شده، گفتم من خدا با کل زحمت درست کرده بودم، خدا من ازم گرفتی، خدا که درست کردی به درد نمیخوره، خب بهتر برو خدا تو دوباره پیدا کن. یعنی چه خود مسخره بازیه ایشون؟ گفتم که آزاد اندیشی؟ گفت تو تا من به تعبیر خودم میگم تا حالا فکر کردی خدا اینجاست؟ من به تو واقعیتای تو اینجا نشون دادم، حالا فهمیدی اینه که اینجاست که نمیتونه خدا باشه، ازش واقعیت برتر باشه، میفهمه خدا بالاتر، برو بگرد پیداش کن. بعد اونجا این نکتهش رو گفت، من تا فکر نکردم نماز که میخونیم با چی شروع میکنیم؟
الله اکبر.
الله اکبر یعنی چی؟
بزرگتر
از چیه؟
یوسفه.
میدونن دیگه اکبر من کل شی نیست، اکبر من یوسفه. یعنی اولش که میره با خود سوال کنه خدا من میدونم تو اونی که من فکر کنم نیستی ها، حالا صحبت کنیم من. گرفتی مطلبو؟ یعنی با خدا که صحبت میکنی اولین حرف اینه که من میدونم که هرچی من برم بالا باز تو بالا ترسونی.
سبحان
الله ما یسفون. اینم خلاصه حکایت ما و شکوفیت و ایجور. نه من به نظر خودم اگه شما مثلا میگی ابن مولا شیخ اشراق از مکتب ابن سینا بیرون اومد، مولا سعد از شیخ اشراق بیرون اومد، یا میگی امتدادش، اگه بگی بیرون اومد منم بیرون اومدم، اگه بگی امتدادشه من میگم، یعنی یه جاهای دیگه صدرایی نیستم اما به شدت رو صدرا تکیه میکنه. یعنی به نظرم واقعا فیلسوف فوق العاده ایه، ولی یه جاهایی باش همراهی نمیتونم بکنم، اونم معنی نیست که حرف جدید زده باشم. یعنی من این مبنایی که دستم اومده گفتم آزاداندیشی نیاز ندارم حتما حرف درستو بدونم تا حرف چیزو زده کنم، من فعلا این حرف شما قابل قبول نیست برای من.
بکاش
با تو فلسفه اسلامی چی؟ نه فلسفه اسلامی اصلا نمیتونم یک آخدم اصلا نمیتونم چون فلسفه
داتون رو میدیدیم
مثلا چی؟ نه نقد که موکس بلد نیستیم، ولی خلاصی بخوام یعنی هر جا که بفهمم درد فهم خودم. حالا تو بحثا که بریم جلو بخیر بحثا موازه خودم لو میدم، از جمله همین که بین وجود آدم خیلی عالم گسترده تر از وجود آدم حال این داره که گفتم عالم خیلی بیشتر از
آقای امیرنجا دیدم چی؟ آقای امیرنجا دیدم یه بین وجود آدم چیز هست مثلا ماهیت رو میگه نه وجود نه عدم مثلا لام وجود لام عدم رو که معنا میشه
خب میدونم بین تاشو بین وجود آدم
مثلا مثلا ماهیت نه وجود نه عدم
شق سومه چه بین وجود آدم بین نه که بین این دوتا
بین این
دوتا
نیست
بین نیست ولی خواهد یعنی منحصر در این دو شق نیست منظورم بین اینه یعنی شما که منحصر در این دو شق میگم نه بین این دوتا یعنی منحصر در این نیست شق
یه ماهیت موجود هست ولی وجود نیست ها؟ میگن ماهیت موجود هست ولی وجود نیست
من میگم ماهیت لا موجوده هم داریم خب حالا این دیگه چیز دیگه بحثه ایست که نیادی شما به من تعبد داشته باشید و کسی تعبد داشته باشید دیگر. خب آقا ما حالا انشاءالله از جلسه بعد من انشاءالله اول جلسه بعد یه دورنمایی از چیز رو میگم، یعنی یه قرائت رایج از تاریخ فلسفه که تاریخ فلسفه رایج تو اغلب کتاب فلسفه مثلا معروفتن این کتاب تاریخ فلسفه کابلستون از پیش سقراطیان شروع میشه، تالس هم غالبا شروع میشه. حالا خوبه این فکر کنید چرا فلسفه را تالس شروع میکنه؟ این علوم اجتماعی یعنی من جا انداختن ها چرا فلسفه باید از تالس شروع بشه؟ مثلا ما توی خودمون هرمس رو داریم، مثلا آقای سید حسین نص توی بحث کتاباش بگه چرا از تالس شروع کنه، از هرمس شروع کنه. هرمس هم ادریس خودمونه، پیامبر ادریس
قبل‌تره،
خیلی قبل‌تره. میگه چرا از تالس؟ خود اینکه چرا از تالس اون نکته علوم اجتماعی رو برای من پررنگ میکنه. چرا همه فلسفه رو از تالس شروع میکنه؟ از چرا از هند شروع نمیکنه؟ چرا از جای دیگه شروع نمیکنه؟
این تالس از اون قبل از فیثاغورس بوده؟
تالس نه فکر کنم بعد البته یار چک کردم
قبله
هرمس خیلی قبل الان یادم رفت تالس چرا راست میگی شو قبله یعنی فیثاغورسیان بعد از یعنی تو سیر تاریخ فلسفه به فیثاغورس اشاره میکنند ولی خود اینکه چرا تالس شروع میشه در حالی که تو خود یونان قبل تالس هم کلی آدم بوده یعنی یونان باستان نیست که تالس اولین آدم یونانی بوده مثلا تو خودمون مثلا هومر بوده اساطیر هومر بوده و چیکار داره میکنه؟ از تالس شروع میکنن و یه سیری میارن که توی این سیر ذهنیت ما تو فلسفه این است که اینا دنبال حقیقتن. علوم اجتماعی یه حرف دیگه میزنن. حالا من میگم برسم میگن نه اصلا دنبال کسی دنبال حقیقت رفته، نه تالس پدر فلسفه است. یه تصویری میکنه، اون تصویرش تأمل خوب ایجاد میکنه، ولی که لزوماً اون حرف نیست، ولی هم بردارم اون تعامل خوب ایجاد میکنه که به درد بحثای ما خواهد بود. نه تو اینجا هم نیومده. اینم ایشون هم فکر این از این کتاب ها کتاب های فلسفی هست. کتاب های اون که گفتم کتاب علوم اجتماعی هست. من عمدتاً از این کتاب خواهم گفت. این کتاب البته من چاپ قدیمش رو دارم، چاپ جدید ازش در اومده. قیافش متفاوته. اصلاحات هم
چاپ
جدیدش نیست. آره شکلش عوض کرد. یه چیز کردم. یه اصلا ویراستاری خوبی هم کردن توش. آره. یه ویراستاری جدی کردن که
چیه؟ راحت خوانتر شده.
بله بله. من اتفاقا چند جاش اصلا من خودم اولی بار که میخوندم غلطهایی توش در آورده تو ترجمه اصلا ترجمه مشکل داره. در آورده بودم یکی دو مونش با اونو چک کردم و خوب بود. یعنی کسی که نشسته
نسخه جدیدش.
ولی اینقدر زیاد نیست که آدم مثلا این جوابشون نده. اگه داشته باشه به نظرم شاید برات
خب میشه یه مقدار این مباحث زبانشناسی یه مقدار بیشتر تو چون ما چیزی که فلسفه تحلیل شدیم میگه اینا مثلا میان یه لفظ رو میگیرن هی معانیشو بالا پایین میکنن بعد ازش باهاش به یه چیزی میرسن. من فقط در همین حد شنیدم. من میخوام اینم فرمودید
بذارید به جای این یه چیز دیگه بگم. شما اول جلسات به جای این که این خودش یه بحثی میشه اصلا با فضل تحلیلی بگیم خیلی ببینیم جلو که شما فضل علوم اجتماعی هستید، من یک دورنمای کلی از پراکندگی علوم اجتماعی و فلسفه تو غرب رو برای شما توضیح بدم. تو داریم ما خواستم از تاریخ شروع کنم بگم این مطلب بیشتر جنس علوم اجتماعی داره، ولی احساس خودم این است که شما وقتی وارد علوم اجتماعی میشید این پراکندگی تو ایران خوب منتقل نمیشه، افراد خیلی گیج میزنند. اون دور یادآوری کنید من دورنمای کلی از صحنه علوم انسانی و فلسفی غرب تصویر کلان اینو من بگم، این تصویرم خودم درآوردم، من درآوردیه، ولی به نظرم اگه بدونید خیلی به درد می‌خوره. این در واقع جریان‌های مختلفی که هستن که اصلا همدیگر هم قبول ندارن. تو ایران هم هر کسی داره یکی رو توضیح میده یا فوقش دو تاشو توضیح میده، همه رو با هم کسی غالبا نه.
مثلا میگم چی شد اومدید سمت علوم اجتماعی فرمودید؟
حکایتشو بگن کلی میخندید.